در مکتب روح الله.
به نام یگانه بی همتا و سلام. سلام و درود به شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه این هفته در مکتب روح الله از رادیو دری در خدمت شما هستیم. این برنامه با تبیین فرازهای معطوف به جایگاه و وظایف نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی ایران در وصیت‌نامه امام خمینی می‌پردازد. دوستان عزیز، در این برنامه از مجموع برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته اشاره شد که امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه خود یکی از مشکلات کشورهای اسلامی و ملت‌های مظلوم جهان را حاکمیت نظام‌های سیاسی وابسته به قدرت‌های بزرگ دانسته و گوشزد می‌کنند دولت‌های استبدادی حاکم بر کشورهای اسلامی و نیز جوامع مستضعف علاوه بر ستمگری و ایجاد اختناق در کشورهای خود و ایجاد محرومیت برای اقشار ضعیف و مستضعف، ملت‌ها را با قدرت‌های چپاولگر جهانی وابسته کرده و با شیوه‌های مختلف کشور را با بازاری برای مصرف محصولات کشورهای قدرتمند و استثمارگر مبدل کرده و با پیوند استبداد و استعمار عملاً ملت‌ها را عقب مانده و مصرفی بار آورده‌اند. با توجه به نقش با اهمیت نیروهای مسلح در حفظ استقلال کشور و همراهی با ملت‌ها در برابر دولت‌های استبدادی و ستمگر، این برنامه فرازهایی از وصیت امام خمینی رحمت الله علیه را تبیین می‌کند که به جایگاه و وظایف نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. نیروهای نظامی یکی از مهمترین ارکان حفظ ثبات و امنیت کشورها هستند، چرا که مقابله با مهاجمان خارجی یا کسانی که در داخل امنیت عمومی را مختل می‌کنند جز با قوه قهریه و قدرت نظامی قابل حل نیست. با همین دلیل در همه کشورها نیروهای مسلح تشکیل و سازماندهی می شود تا خطر هجمه خارجی و قانون شکنی و هرج و مرج داخلی را از بین ببرند و برای تحقق این هدف نیروهای توانمند و تجهیزات پیشرفته را به خدمت می گیرند. در طول تاریخ گسترده ایران نیز همه دولت‌ها از نیروهای نظامی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و ثبات امنیت ملی استفاده و در برابر توسعه طلبی قدرت‌های خارجی مقاومت کردند. این نیروها تا اواسط سلطنت قاجارها از دل جامعه تأمین و بسیج می شدند و عمدتاً به صورت غیر حرفه‌ای عمل می کردند. اما در دوران فتح‌علی شاه به تدریج گرایش به ایجاد ارتش حرفه‌ای در ایران به وجود آمد. به عبارت دیگر، شکلگیری ارتش و قوای مسلح به صورت نوین و مدرن در ایران خدمتی نزدیک به دو قرن دارد، یعنی از زمانی که ولیعهد عباس میرزا تلاش کرد افرادی را به استخدام دولت درآورد و با تعلیمات نظامی و بهره‌مندی از تجهیزات پیشرفته قوای مسلح کشور را به صورت نوین و حرفه‌ای ساماندهی کند. تلاش برای شکلگیری نیروهای نظامی حرفه‌ای تا پایان دوره قاجار با فراز و نشیب‌های تداوم یافت، اما با به قدرت رسیدن رضا شاه ارتش مدرن در ایران به وجود آمد و در طول سال‌های بعد تقویت و تجهیز شد. به نحوی که در نیمه دوم قرن بیستم ارتش ایران به یکی از قوی ترین و مجهزترین نیروهای نظامی منطقه و جهان تبدیل شده بود. شاه با مدد درآمدهای سرشار نفتی و حمایت‌های ایالات متحده آمریکا توانست پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی را خریداری کند و پرسنل جذب شده در نیروهای نظامی را با آخرین فنون نظامی آشنا سازد، به نحوی که پیش از انقلاب نیروهای مسلح ایران نقش ژاندارمی ایران در منطقه را عملیاتی می‌کردند. با سقوط نظام استبدادی محمد رضا شاه، نیروهای نظامی ایران در مدت کوتاهی تضعیف شدند، اما با حمله عراق به ایران، نظام جمهوری اسلامی و تجدید قوای نظامی پرداخت و علی‌رغم حمایت همه‌جانبه کشورهای دنیا از عراق، توانست جلوی توسعه طلبی رژیم بعث عراق بر رهبری صدام حسین را بگیرد و استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کند. جنگ تحمیلی با ایران و نظام جمهوری اسلامی ثابت کرد بدون پشتوانه نیروهای قدرتمند نظامی امکان حفظ ثبات و امنیت در کشور وجود ندارد. به همین دلیل در طول 3 دهه پس از جنگ نیز توسعه و تقویت نیروهای نظامی یکی از مهمترین اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بود. توجه و تأکید بر قدرتمندی نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران به طور همزمان متکی به مبانی اعتقادی و ارزشی و نیز مفاد قانونی است. از نظر اعتقادی دین اسلام با مسلمانان تأکید کرده خود را به قوی‌ترین و بروزترین تجهیزات نظامی مجهز کنند. به عنوان مثال خداوند در آیه 60 سوره انفال می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، یعنی نیروهای خود را تا آنچه در توان دارید در برابر دشمنان آماده سازید. در احادیث و روایات هم به ضرورت ایجاد و تقویت نیروهای مسلح در نظام اسلامی تاکید شده است. به عنوان نمونه حضرت علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر می‌نویسد: سپاهیان با اذن خداوند دشهای محکم امنیت مردم و زیور و زینت زمامداران و توانمندی و ارجمندی دین و وسیله امنیت هستند و مردم بجز با بودن سپاهیان پایدار نمی مانند. اهمیت و گستره نیروهای نظامی در تاریخ اسلام به حدی بوده که تمام مسلمانان خود را آماده مبارزه می دانستند تا در صورت لزوم و با هماهنگی خلیفه وقت به جهاد پرداخته و پس از آن مجدداً به زندگی معمولی خود بازگردند. منابع تاریخی ذکر کردند برای اولین بار در زمان خلافت عمر ابن خطاب گروهی به عنوان نظامی سپاهی تعیین و حقوق و مستمری برای ایشان مقرر شد و این سنت توسط خلفای بعدی تداوم یافت. شکلگیری و تقویت نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مبانی اعتقادی متکی به مفاد قانونی نیز هست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای مسلح به 2 بخش نظامی و انتظامی تقسیم شده و برای هر یک مأموریت ها و اهداف مشخصی تعیین گردیده است. ارتش و سپاه پاسداران 2 بخش اصلی نیروهای نظامی و نیروهای انتظامی متولی بخش انتظامی است. قانون اساسی وظیفه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را بر عهده ارتش و وظیفه نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن را بر عهده سپاه پاسداران گذاشته. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عضویت بیگانگان در ارتش و نیروهای انتظامی و نیز استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند با عنوان استفاده های صلح‌آمیز ممنوع اعلام شده. مطابق قانون اساسی همه نیروهای مسلح تحت فرماندهی رهبری نظام و فعالیت می‌پردازند و از ایشان دستور می‌گیرند. در کنار ارتش و سپاه پاسداران، نیروی انتظامی وظیفه استقرار نظم، امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. تا قبل از پیروزی انقلاب، دو نیروی شهربانی و ژاندارمری مسئولیت حفظ امنیت و نظام در شهرها و روستاها و مرزها را بر عهده داشتند. اما با پیروزی انقلاب، کمیته انقلاب اسلامی هم در کنار این دو نیرو شکل گرفت تا امنیت مردم را تأمین کند. اما به دلیل تعدد نیروها و مشکلات ناشی از آن، در سالهای پس از خاتمه جنگ این سه نیرو در هم ادغام شدند و نیروی انتظامی به وجود آمد. به موجب قانونی که در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سازمانی مسلح زیر نظر رهبری نظام و وابسته به وزارت کشور است. همچنین در کنار این سه نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بخشی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، برای کمک به سایر قوای مسلح و پشتیبانی از آنها به شمار می رود. با توجه به اهمیت قوای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی فرازهایی از وصیت‌نامه خیش را به قوای مسلح اختصاص داده و در وهله نخست به ضرورت وجود این نیروها اشاره می‌کند. ایشان نیروهای مسلح را بازوان قدرتمند نظام و حافظان امنیت و آرامش مردم دانسته و از دولت و مجلس وقت می‌خواهند نیروهای مسلح را مورد عنایت و توجه جدی قرار دهند. قوای مسلح از ارتش، سپاه و ژاندارمری و شهربانی تا کمیته ها و بسیج و عشایر ویژگی خاصی دارند. اینان که بازوان قوی و قدرتمند جمهوری اسلامی می باشند و نگهبان سرحدات و راه ها و شهرها و روستاها و بالاخره نگهداران امنیت و آرامش بخشان به ملت می باشند، می بایست مورد توجه خاص ملت و دولت و مجلس باشند. ایشان در تبیین اهمیت قوای مسلح و نقش قدرت‌های بزرگ در سوء استفاده از نیروهای نظامی برای تغییر حکومت‌ها و انجام کودتا در برخی کشورها اشاره کرده و خاطر نشان می‌سازند. تصدی نیروهای مسلح توسط فرماندهان پاکدامن تا حد زیادی مانع از این سوء استفاده‌ها می‌شود. توجه داشته باشید که در دنیا آنچه مورد بهره برداری قدرت‌های بزرگ است، قوای مسلح است که با بازی‌های سیاسی کودتاها و تغییر حکومت‌ها و رژیم‌ها به دستان‌ها واقع می‌شود و سودجویان دغل بعضی سران آنها را می‌خرند و با دست آنان و توطئه فرماندهان بازی خورده کشورها را به دست می‌گیرند و ملت‌های مظلوم را تحت سلطه قرار داده و استقلال و آزادی را از کشورها سلب می‌کنند و اگر فرماندهان پاکدامن متصدی امر باشند، هرگز برای دشمنان کشورها امکان کودتا یا اشغال یک کشور به وجود نمی‌آید و یا اگر احیاناً پیش آمد، به دست فرماندهان متعهد شکسته و ناکام خواهد ماند. دوستان عزیز، شنونده برنامه در مکتب روح الله هستید. در دقایق پایانی برنامه از شما دعوت می‌کنیم اگر مایل بودید از طریق سایت شنونده باشید، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید و یا اگر خواستید رادیو دری را از طریق صفحات فضای مجازی دنبال کنید، در اینستاگرام و فیسبوک این نشانی را به خاطر بسپارید: @radiodari_mashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.